بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به محضر مقدس 14 معصوم علیهم السلام صلوات خود بفرم. بحثمون در باره این فقره از زیارت عاشورا بود که یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیت و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات. در باره عظمت مصیبتی که به حضرت وارد شده که خدای عظیم این مصیبت رو عظیم میدونه، چون گفتیم مبنا خدا بر تبارک و تعالی است، مبنای همه ارزش‌ها، قدرها و قدرها خداوند تبارک و تعالی است. اگر خداوند فهمون دیسیدی کوچیکه، باید بریم کوچیکه. اگر فهمون کم ارزش است، کم ارزشه. اگر فهمون بزرگ است، ما باید معتقد باشیم که بزرگ است. و اگر فهمون عظیم است، گرانقدر است، همون است. مبنای ارزش رو خداوند تبارک و تعالی داره، نه کسی دیگری. در زیارت عاشورا که منصوب به خداوند تبارک و تعالی است، می‌فرماید عظمه. عظمه یعنی عظیمه، بزرگ، خیلی بزرگ هستش. این مصیبت، مصیبت تو، رضیه رو توضیح دادیم، مصیبت رو توضیح دادیم که یعنی چه. در اسلام این مصیبت بر همه اهل اسلام و در آسمان ها، بر همه اهل آسمان ها این مصیبت، مصیبت بزرگی هستش و از کردیم که اگر بخوایم به مسئله عظمت این مصیبت بهتر فکر بکنیم، باید از چند جنبه به این مسئله توجه کنیم. یکی از جنبه شخصیتی حضرت ابا عبدالله علیه السلام و شخصیت شهدای کربلا، یکی از جهت نوع از ارتباط، نوع ارتباطی که خود حضرت با ما داره، و توضیح دادیم در این رابطه که مصیبت به چه کسی از کسان ما وارد شده. یکی هم درباره کیفیت مصیبت ابا عبدالله علیه السلام هست، کیفیت ظلم و ستمی که به حضرت شده. مرحوم مطهری رحمت الله تعالی علیه می‌فرماید من حساب کردم نزدیک به 21 نوع جنایت و لعامت و پستی در حق ابا عبدالله علیه السلام را به صلاح اعمال شده و به قول خودشون هیچ کس نمیتونه اینها رو بنویسه و بگه و تشریح بکنه. خود اهل بیت هم علیهم السلام دوست ندارن که ماها خیلی وارد جزئیات مصائب و جنایاتی که اونها در حق اهل بیت علیهم السلام کردن بشیم. ولی خب این هست، این مصیبت، مصیبت بسیار بزرگیه. زیاده از بستن آب و آتش دادن و بی‌ادبی و از خونم خدمتو که سنز بریدن و سر به نیزه کردن و دیگه اسب بدن تاختن و تجاوز به حریم زنان و کودکان و چیزهای دیگه زیاد هست، جنایت‌های زیادی که کرده. اگه بخوایم اساسا وارد این مقوله بشیم از بحثمون خیلی فاصله میگیره، مثلا خودش یه بحثی داره، یه مصیبت نامه میخواد واقعا انسان به این بپردازه، تحمل هم میخواد، که واقعا ما نداریم این تحمل رو که بخوایم به این جنبه بپردازیم زیاد، که اینا چقدر لعامت و پستی و خباست به خرج دادن، تمام کینه ها، کینه هایی که داشتن و قول حضرت احقاد البزریه و الحنینیه خیبریه، این حقده هایی که از قدیم داشتن، حقده ها و کینه هایی که نسبت به خود امیر المؤمنین علیه السلام داشتن، نسبت به حضرت مجتبی داشتن، نسبت به حضرت زهرا داشتن، نسبت به خود پیغمبر داشتن، اعمال کردن به این بزرگواران. کیفیت مصیبت خیلی کیفیت عظیمی هستش و واقعا وصف ناکردنی هست که اینها چه کردن با اهل بیت. خیلی هاشون با اینکه کتابهای تاریخی نوشتند ولی ما معمولا هم از زبان مدده ها و از زبان سخنرانانی که سخنرانی میخواد توی زمین نمیشنویم، ما یه تعدادی از مسائب و کلیاتی از اون رو میشنویم، اما وقتی که وارد اسناد و مدارک میشیم، جزئیات رو مطالعه میکنیم، میبینیم که پستی هایی به خرج دادن اینا، جنایاتی کردن اینها که حتی تصورش هم کشنده است، تصورش و جدیدم هست، اینا شاید نشنیده بودی اصلا همچین چیزی. من اولا هم نمیگن سر منبر ها و در مدایه ها که اینا چه کردن، خیلی گفتنی هم نیست، آخری حسی بخواد بگه کار خوبی هم نیست بخواهیم به این جزئیات خیلی بپردازیم، خود اهل بیت علیهم السلام آزار ببینن از این که خیلی بخواد این جزئیات روشن بشه. ولی هست خیلی چیزهای بسیار تلخی هست تو این زمینه. حالا اگر انسان مطالعه بکنه، مطالعهش از این جهت که بدون اونها برای بقای اسلام چقدر زحمت کشیدن و خون دل خوردن خوبه، و بدون این گوهر عزیزی که بهشون سپرده شده، گوهر دین، گوهر اسلام، میارزه براش نه فداکاری بکنه، میارزه برش خون دل خورده بشه، اون سختی ها، اون جنایات، به خصوص شما حال شما جنایات خود روز کربلا، روز عاشورا یه طرف، اون چه که بعد از روز عاشورا اتفاق میفته در سر بچه های امام حسین، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت سجاد علیه السلام، اونا خود چیزی هست. یه شما خود حضرت وقتی ازش سوال میکنن که کجا بدتر بود، نمیگه روز عاشورا کربلا، میگه شام، شام خیلی بد گذشت به ما. نوع رفتاری که کردن رفتار بسیار بدی بود، خیلی خباست آمیز بود این رفتارها. یه مدرم آدم شاید تو اون حال هوا قرار بگیره، بره یه سری بزنه که بتونه حس بگیره که اینجا چی گذشته به این خانواده، بیشتر درک انسان رو، باطن انسان رو باز بکنه که بوده چه اتفاقی افتاده توی یه همچون صحنه، توی یه همچون جایی چه اتفاقی افتاده. بسا وقتی میشینه اینها رو از زبان خود اهل بیت میشنوه که اینا چی کار کردن، چون امام سجاد اصلا بعدا خاطرات خودش رو بیان میکنه که چی کار کردن اینا، چه جنایت هایی کردن، خودشون هم برخواد داشتن کسانی که نوشتن، شاید اصلا انسان باورش نشه که چقدر مصیبت، چقدر دیگه اینقدر هست که خود خداوند تبارک و تعالی اعتراف میکنه دیگه، اعتراف میکنه که این مصیبت مصیبت عظیمی است. یک کسی مثل خدا بگه مصیبت عظیمه خیلی حرفه. یک کسی خدا میدونه دیگه مبنای اندازه گیریست، میدونه یعنی چی مصیبت. واقعا خوب گفتنی هم نیست از اینکه اینا از کربلا چجوری اینا رو بردن، نوع رفتاری که تو خود کربلا با اینا کردن، با یه آدم مصیبت دیده، با یه آدمی که کشته داده، با یه آدمی که اونم آدم با اون قدر و منزلت، با اون عزت، با اون شرافت، یه همچین رفتار خواهی، یه همچین برخورد های وحشیانه. حیوانات هم در حق هم دیگه همچین کاری نمیکنن، وحشی هم همچین کاری در حق هم دیگه همچین کاری نمیکنن، شکار خودشون همچین کاری نمیکنن. خباستی که اینها بخشت خیلی صحنه های عجیبی هست که انسان واقعا برای سخته، اینا خیلی سخته. شما مثلا نگاه بکنید حضرت زینب سلام الله علیها، ایشون یه مخدره‌ای که مثلا یه کسی به امیرالمومنین علیه السلام وقتی میخواست بفرستدش بیرون، امام حسن امام حسین رو میفرستاد، اونم شبانه برید با زینب اطرافش باشید، کسی مثلا اندام این خانم رو نبینه، قامت این خانم رو نبینه، این همه مراقبه. بعد این خانم از اول این شهادت یک سر کتک بخوره، یعنی شما ناکه تا شام خیلی مسیر طولانی هستش، خیلی مسیر طولانیه از کربلا تا شام. ایشون تو هر صحنه شلاق خورد، تو هر صحنه ایشون کتک خورده، با همه چیز، با هر چی که از دستشون اومده این کفتارای خونخوار به خانم زد. حضرت سجاد علیه السلام میفرماد که وقتی ساعتها ما رو اینجوری نگه داشتن پشت در با اون حالت خستگی و گرسنگی و تشنگی و راه زدگی و گرفتاری، وقتی میخواستم ببرم تو مسجد در دربار یزید، از شروعی که در رو باز کردن زدن عمم رو همینطوری کتک بیزن. مامورای زیادی دو طرف راه ایستاده بودن، همینجور کتک بیزن. فرمود حضرت وقتی دیگه این مقدار مسیح اومد دیگه کاملا بیهوش افتاد و بزنه، از شدت کتک، از شدت زخم و سنگ های مو همه جا سنگ پرد میکرده، حتی از دستشون میمت میزدن پرد میکردن. ما بایم یه زن کتف بسته، دست و بسته، باز نبودن، آزاد نبودن اینا. این حالا واقعا سخت گفتنش، من خودم که تحمل ندارم اینایی که به سر حالا میدونم و خوندم بخوام بیان کنم، خودم اصلا تحملش هم ندارم. خیلی ها چی کشیدن آم، اصلا شوخی بردار نیست، مسیح بسیار بد، وحشتناک، پرخطر، نامساعد رو پیاده این همه مسیح ببری، بدن دائما توی این مسیح کتک بزنن، شماتت بکنن، حرفای رکیش بزنن، جسارت رو بیادبی کنن، هر چی که دهنشون بیاد بگن. هیچ حریمی رو این رعایت نکردن در مورد خاندان اهل بیت. نوقت اسارت، آدم یه اسارت میگه اسارت، آخه اسارت به این چه؟ و حقا هم ماها تا نمیریم نمیفهمیم که اون وقت شاید این موقعی خداوند تبارک و تعالی شاید نشون بده به ماها که مثلا اونجا چی گذشته. اگه تحمل بکنه بخواد ببینه اون صحنه رو، بعضی از بزرگان جهل مخاشفه بودن، این موقعی خداوند میخواستن یه چیزایی بهشون نشون میداد که چه اتفاق، چند لحظه چند صحنه رو بهشون نشون میداد. واقعا وصف نکرده نیست، گفتنی نیست، شنیدنی نیست. این مصیبت یک کسی مثل خدا بیاد بگه این مصیبت از این بوده، خدایی که تو طول تاریخ میلیون ها صحنه فجیع جنایت رو دیده، بعد یه دفعه بیاد در مورد این مسئله بگه توی فاصله زمانی کم این همه حجم مصیبت، چه روزی بود خدا بگه عظیم عظیم. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیت و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام جلت و عظمت مصیبت و کف سماوات علا جمیع اهل سماوات همه آسمان ها. مصیبت مصیبت عظیمی است، خدا بگه عظیمه خیلی، خدا بگه عظیم. و ما تو با حجم این مصیبت و عظمت این مصیبت آشنا نشیم، متوجه نمیشیم چرا خداوند از روز اول خلقت پرچم عزای امام حسین رو برافراشته. روز اول خلقت آدم گریه بکنه به امام حسین، انبیاء دیگه گریه بکنن به امام حسین، ما نمیفهمیم یعنی چی. تا وقتی از عمق مصیبت انسان لااقل چیزی بفهمه، این یه طرف قضیه است. اما طرف دیگر قضیه، تا بذار من یه چند تا روایت براتون بخونم. صادق علیه السلام فرماد که بعد از قضیه کربلا بکت علیه السماوات و سب و ما فیهن و الارزون سب و ما فیهن و ما بینهن و ما ینقلب فی الجنت و النار من خلق ربنا و ما یرا و ما لا یرا. تمام نظام خلقت، آسمان های هفتگانه، زمین ها، اون چی که بین آسمان ها و زمین هست، حتی که در بهشت و جهنم هست، حتی که دیده میشه و دیده نمیشه، همه گریه کردن برای امامس، چون کل جهان شعور داره دیگه، همه اشیاء جهان شعور داره. قرآن کریم هست که همه رو با شعور میدونه، قرآن از سنگه ها رو با شعور میدونه تا گیاهان رو تا حیوانات رو، همه چیز رو، همه ادراک کردن مصیبت رو و تو اون روز گریه کردن برای آقا عبدالله. تو اون روز گریه کردن، آسمان گریه کرد، آسمان قرآن داره، آیه داریم در مورد گریه آسمان، آسمان گریه بکنه، همه موجودات عالم گریه کردن، همه موجودات. یکی از اولیا فرمودن که یه خوابی دیدم که یه صدایی که تا به حال نشنیده بودم از شدت حزن و زیبایی، خواستم برم طرفش، رام ندادن. گفتم برو شما اون طرف موقع عزاداری. گفتم اینجا کجاست؟ گفت اینجا جبرئیل داره برای خدا عزاداری میکنه، مصیبت میخونه، روزه میخونه، روزه امام حسین، برای خداوند داره روزه میخونه. آیا مکاشفه کردن یا خواب دیدن یادم نیست برام تعریف کردن. هیچ کس نیست وقتی خود خدا عزاداره اینجوری بگه یا ابا عبدالله، خدا داره بگیری یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیه اجلت و عظمت مصیبتوک. بشه یه موقعی ما تو قیامت این صدای خداوند رو بشنویم که خطاب امام حسین خطاب بکنه یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیت و جلت عظمت مصیبتو کرد بک علینا و علا جمعی اهل الاسلام. خدا برای ما روزه بخونه. میاد یه موقعی میاد، ما حالا اینا یه روزه های هست میخونه، ما اصل روزه مونده که قیامتی بشه اون روزه ها رو بشنویم. خدا کنه انقدر از خودمون فارغ باشه بیشاره اونجا که بتونیم یه عزاداری برای عبدالله علیه السلام بکنیم. انشالله درگیر کارهای خودمون نباشیم، انشالله فارغ باشیم از روح خودمون، از گرفتاری های خودمون، بتونیم چیزایی که اونجا هست شرکت بکنیم و بفهمیم تو قیامت. بله، اینقدر که فرمودم با سر بریده وارد میشه. حالا بگذاریم. بکت امام باقر السلام میفرماد بکت الانس و الجن و الطیر و الوحوش علی الحسین ابن علی حتی ظرفت دموعها. همه انس و جن، تیر، پرنده ها، فحوش بر حسین ابن علی گریه کردن. همش طرف دیگر قضیه که باید بهش توجه بکنیم اصل قضیه است. این تشریحی بود که نسبت به این فقرات داریم، یه توضیح مختصری من دادم. اصلش این استش که ما درس بگیریم و متوجه باشیم این معشوق یه معشوقی هست که زرنگای عالم، فهمیده های عالم، کیسا و تیزای عالم به پاش اینجوری جون دادن. خب ما بیشتر میفهمیم امام حسین، یا ما بیشتر میفهمیم یا علی اکبر. علی اکبری که در همین زیارت عاشورا خداوند بلا فاصله بعد از امام حسین سلام میکنه بهش، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، خطاب به علی اکبر علیه السلام. خداست داره میگه السلام علی علی ابن الحسین. علی اکبر ما بیشتر میفهمیم یا حضرت زینب سلام الله علیها. این معشوق چه معشوقیه که میارزه براش اینجوری انسان جان فشانی بکنه؟ چه معشوق چجوری رابطهشون اینا با خدا تنظیم کرده بودن که اینجوری براش جان فشانی میکردن؟ عشق به معشوق، عشق به خدا و تبارک و تعالی چقدر در دل اینا زنده بود که اینا همه چیز رو دادن، همه چیز رو، هر چی که توی دنیا میشه اعتبار کرد اونو دادن. تمام روابط عاطفی و خانوادگی، تمام بزرگی قومی و قبیلگی، تمام شخصیت مذهبی، هر چی داشتن، سلامت، بدن، جسم، به هر چی که نوعی تعلق داره دشمن دست اندازی کرد، دست درازی کرد و اینو دادن، و اینو دادن. حتی دست از بدن اینها هم بر نداشتن، دست از جنازه اینها هم بر نداشتن. معشوق کیه که براش میارز این کار رو کنی؟ سخنگوی کربلا از زینب سلام الله علیه خوب گزارش داره میده، فرماید که به ابن زیاد: و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. حاشا خطبه شو نگاه بکنید، خطبه ای که خونده تو کوفه، مجلس ابرزیان، مجلس یزید. ببینید چقدر حمد میکنه خدا رو، چقدر حمد میکنه. بعد میگه خدا به ما منت گذاشته، شهادت رو در خانواده ما گذاشته. ببین اهل بیت که اجداد ما هستن، اینا پدران ما هستن، مکتبشون مکتب خونه، خون، درگیری، برخورد با طبیعت گراها تا پای ریخته شدن خون. حسینی هستی، زینبی هستی، بسم الله، خدایی هستی، بسم الله. این مکتب اینجوریه، معشوق اینجوریه دیگه، اینجوری میطلبه. اگه نیستی خیلی دم از محبت نزن. بسیجی ها که روزه میخوندن راست هم میگفت، تو جبهه یه موقع من میدم اینا، من به شب خیلی علاقه من هستم و بیداری و قدم زدن و اینها خیلی برام لذت بخشه. شبای یه موقعی دیگه آخر شب شروع میکنم به قدم زدن تو این جاده ها و بیابون ها. یه موقعی مثلا می رفتم از این گردان به اون گردان، مثلا 12 شب، 1 صبح می رفتی، بیدی که صدا داره میاد، 500 تا 1000 تا جهان بسیجی ها روز خونه حقیقی دارن، هنوز عزاداری می کنن، سینه می زنن، می خونن، نجوا می کنن. تو دل شب چی می خواهد شما؟ گاهی وقت دوتا 5 تا 5 تا میدی که هنوز هر جا میدهتی میدی این وفا بود. گروب را میفتی توی ستون که بری منطقه برای عملیات، میدی که همه تو ستون دارم میرن، بعد مستا دوره هم جمع میشدن، حکی یه حال هوایی داشت. 4 نفر شروع میکردن که خیلی مشنگ بودن، جدی جدی ترانه میخوندن، همین ترانه زمان شاه شروع میکنن میخوندن، هر هر کر کر بخند، هم مثل هر هر کر کرای شب عاشورای خود اصحاب آماسه، مثل هر هر کر کرای زهیر رو بوریر رو اینا، این اینجوری بوده. یه زمینت جلوتر تو ستون یک کسی داشت با آماسه نجوا میکنن، با خود آماسه یه زد نفر جلو میری، 5 نفر دارن بعد از زهرا میخونن، یه کمی میری از جلو تر میری 15 نفر دارن علی اکبر میخونن. همینجوری اصلا تنها چیزی که مسخره کرده بودن آداب این که ابتدایی محرم خود میتنن عملیات میخونم بدیم، میخونم این دردشیم با عراقی ها بزنیم. اصلا تنها کسی که نمیدیدن همین بود، نه خاکریزی میدیدن، نه گلولهی، نه خمپارهی، نه تیر مستقیم تانکی، نه آرپیجی، این ها اصلا کسی نگاه نمی کرد به اینا. یه اصلا انگاهش اینا اومده بودن اینجا، اومده بودن جشن، اومده بودن نمیدونم تفریح، و این عراقی ها ننموردن کرده بودن بهانه.
کردم بهانه اومدم میرفتم. یه رفت ستون رو بشوندم آقا بشین یه رو بدیم میخوام بزنیم به خط بیسیم. گفته حالا حرکت نکن یه رو بدیم باش. تا میشستم رو زمین شروع میشه بخوندن. آقا یه تا میخواست ستون حجر رو یه رو توسط تمام کرده بودن. حالی یه دن بودن اینجوری نبودن. اونه یه بطاق آتیشون کم تر بودن. مثلا هم گفتن که الله لا اله الا الله و الحی القیوم. آیت الکرسی میخوندن که تیر بهشون نخور بسن. مثلا محفوظ باشن. از اینجوری بخوند. خیلی همینی همینجوری بودن دیگه. به خدا قسم حرکت میکردن. اینا میخواستن حمله کنن. آدم بخنده. گریه بکنه. فرشتات چی کار میکردن من نمیدونست. هوا آدم میدونه که خداوند نواهات میکرد به این بچه ها، به فرشته ها یقینا نواهات میکرد. اهل بیت هم میخندیدن چون خودشون اهل بیت اونجا میدیدن تو محضر اونا هستن. آره این دلیل بود خاکیست که میخواست بدم یه دستبوسی میکرد و میرفت پایین. جلوی موالی انسان، انسان جلوی انبیا و اهل بیت میخواد بره چیکار بکنه؟ هر چیزی که دیگه دیده نمیشه اونجا فقط دشمن بود تا دیده نمیشد. به خدا قسم گوشا کر بود، کر. اصلا هیچ کی نه سوت خمپاره میشنید، نه سوت توپ میشنید، نه گلوله مستقیم حالش بود، نه آرپیجی که داشت میومد، نه صدای رجبار مسلسلها و دوشکا و اینا. کسی نمیشنید، اصلا صداش نمیمد بکش. فرمانده هایی که دیگه همه بدمستر سیخ را میرفت همینجوری بچه هاشون سازمانده یک کلمی بودن جون. یا حسین، یا زهرا، یا مهدی، همینجوری. خب اون راست میگفتن واقعا. اون وقت زیارت میخوندن راست هم میگفتن. زناشون هم همینطور بودن. زناشون خودشون بدتر تو تهران بودن، بدتر از خودشون، بدمستر از خودشون. من تقریبا این مدت که آمده بودم مجروح شده بودم. آمده بودم دوران استراحت و نقاهت هم میذاردم. بیش از زنای نزدیکمون از محارمون یه شبی نشسته بودیم گفت شما ها چی کار میکنید توی تهران لحنتون یه جمع شده اینجا دوست چی کار یه چی کار میکنید شما نه جنگ نیست من بکرد بیرید دیگه بچی باشید اینجا شما. من یه موقع یادمه یک مرد تو فامیل ما نداشته، یه مرد تو فامیل نداشته، همه منطقه بودن. شاید 30 تا 40 تا زن مثلا خونهاشون با بچه ها تنها بودن. این زن هم راست میگفتن، مادرشون راست میگفتن. مادری که خودش میاد بچه چه اون رفتم توی پادگان دیدم یه مادری عکسشو زدن داشت بچه شو میشوست، جنازه بچه شو داشت صدر و کافور میزد و خیلی هم قشنگ به این صورت نگاه میکرد داشت میشوست، چادرش بسته بود گردنش داشت بچه شو میشوست. راست میگفتن اینا. جاشون هم همونجاست، با همون هم مشهور میشن. ما حواسون به خودمون باشه که اگه اونجوری نیستیم انشالله بشیم، انشالله بشیم. خب این مطلب که خدا معشوق عزیزه ایست که میارزه براش همه کاری بکن. هر چقدر عشق فزونتر باشه سرمستی و کیفیت عشق ورزی بالاتره. اینجوریست. این دو نفری که بسیار به هم دیگه علاقه داره وقتی به هم میرسن چجوری هم دیگه بغل میکنن، متعارف هم بغل نمیکنن هم دیگه. گاهی وقتا دیگه حد متعارف رو کنار میذارن، خیلی با هم دیگه از شدت علاقه ها میبینی که اینجوری هستن. تو جبه هم بچه ها هم اینجوری بودن، ولی هم دیگه هم میدن خیلی شعف میگرفتشون. متعارف هم مثلا بیا دست بدن یه روبوسی و صورتشون به هم نزدیک هم دیگه بیادن متعارف یه چیز کنن، نه گاهی وقتا گاز میگرفتن هم دیگه. یکی داشتیم که فرمانده ها دندونش مصنوعی بود، این وقتی اصلا زوغ زده میشد یکی از دوستاشو میدید دندون مصنوعی شده در میاد میشه دوست پیده زنها لباس جمع میشه، اون یکم بعدش میمد از این حالت فرار میشه این میدید اونجوری ماتش میشه ما تو اینجوری باشه دخون اونم جیغ میزد. هر چقدر شدت عشق و علاقه زیادتر هست، نوع ارتباط، کیفیت ارتباط دیوانه کننده تر هستش، دیوانه وارتر هستش. اگه عظمت مصیبت و کف سماوات علا جمعی اهل سماوات، رو شدت عشق چجوری بوده که امام حسین با چه جنونی جون باخته، اینها با چه جنونی نسبت به حق تعالی چقدر مجنون بودن، اینجوری حاضر شدن جون بدن. یه جامیه، خدا رحمت کنه عمان رو، چقدر زیبا سرود اینا رو. اصلا اینجوری قبول قرار داده بین خدا و اینا که اینجوری باید، اگه میخوای بیه اینجوری با این کیفیت عالی ترین نوع عشق بازی. خیلی زیبا ترسیم کرده مرحوم عمان که خداوند دو نوع جام ساخت، یکی جام عشق یکی جام خباست. بعضی جام خباست رو میخوردن، یه عربده کشی بیشتری میکردن، بعضی جام عشق رو خوردن و جام محبت و اونجوری، اونم از اون طرف. حالا شاید وقتی بشه فرصتی بشه قطعه قطعه حتما بعضی از این اشعار عمان رو براتون بخونم. چه خبر بود اونجا، چه خبر بود. خیلی سرمستی بوده. ما اگر این صحنه های جنگ رو ندیده بودیم نمیفهمیدیم وقتی میگم امام حسین مثلا با هر بلا برافروخته تر می شده و جذابتر و زیباتر و شادتر می شده یعنی چی. حضرت زینب سلام الله علیها بعد از اون همه مصیبتی که بهش وارد شده، هر باری که بهش مصیبت وارد می شده در درون چقدر شکفته می شده که برای خداست. ما اگه این پدر مادر شهدا رو ندیده بودیم که هر وقت شهید می دن می گفتن الحمدلله خدا یا بپذیر یعنی چی، اینا نمی دیدیم شاید نمی فهمیدیم یعنی چی. ای خب خدا رو شکر که دیدیم اینا رو، شاد می شدن که الحمدلله الحمدلله. یکی دو تا سه تا حالا شما شهدای لبنان رو نگاه کنید، بچه های اونجا از بچه بسیجی های ما چیا یاد گرفتن، میاد قشنگ با خانواده سلام علیک میکنه، خداحافظی میکنه، بچه هاشو بغل میکنه، بازی میکنه، میبوسدشون، میشینه پشت دوربین وصیت‌نامه‌ش هم میخونه، بعدم راه میفته میره. تا لحظه ای که تیکه تیکه میشه چیزی ازش نمیمونه، اونم که شب عروسیش، بعضیشون شب عروسیشون بود، بعضی تازه خدای بچه بهشون داد، بعضی با دو تا بچه سه تا بچه. یکی از رفاها که اونجا بود و من نقلی، حالا من خودم اونجا بودم و دیدم اینا رو زیاد توشون، ولی این صحنه رو اون تعریف میکرد که یکیشون عملیات استشاریش مثلا فردا شب بود، بهش اعتراض دادن عقب افتاده، یکی دیگه جای تو باید بره، میگفت نمیدونی چه قشقرقی را انداخت اونجا، مثل کسی که بهش در حقش بزرگترین ظلم و جنایت رو کرده باشن، تظلم میکرد و عربده کرد. برای چی نوبت من عقب افتاده؟ چه کسی باید جای من بره؟ من سه ساله تو نوبت اسمم، سه ساله دارم انتظار دارم، میگوشتن هی منم هر دفعه زنگ زدن که نوبت من شد، هر دفعه منم کجای لیستم. آخ زن و بچه دار
پدر مادر دار جوان بعد میگن بسیزی های ایران یاد گرفتیم راستم میگن فقط به جنبه مصیبت و تلخیش نگاه نکنیم که هست به این نگاه کنیم که خدا کیه میعزه ما مسلم براش اینجوری پرپر بشه از زینب سلام الله بچه هاشو اونجوری بده داداششو بده به خصوص این شخصیت از زینب بسیار عظمت داره بسیار عظمت کمتر از بقیه معصومی نیست اونم از 3-4 سالگی با کتک زدن مادر و کوچه و آتش گرفتن خونه و بردن بابا و کشتن داداش و همینجوری یه سر میده از 3-4 ساله سر همینجور دیده حالا ما چجوری هستیم؟ ما الان برای امام زمان چقدر سرمایه گذاری میکنیم؟ بعضی هستن من ساعت خواه برشون نصیحت کردم که بابا به جمعید برای امام زمان یه کاری بکنید ده ها ساعت برای اینو حرف زدم صدها ساعت نوار گوش کردن آقایون از خانوما من کنم محصول کارتون کوچیکای کرد برای امام زمان چقدر تازه سرمایه گذاری کنیم بیایید تو گود برای امام زمانتون برای پدر مظلومتون برای حسین زمانتون کو واقعا یه ظهور کنه ما میتونیم بگیم ما جز لشکرات و سربازات بودیم هرکی گرفتار کار خودش با قصاوت داریم کارهای خودمون انجام میدیم هر کدوم و کسی یادی از امام زمان نمی کنه کسی فکر حضرت نیست پول چقدر گذاشتیم سرمایه گذاری چه مکن وقت چقدر حاضریم بذاریم وقت رو یه جور تنظیم میکنیم که به هیچیمون بر نخوریم همه برنامه های زندگیمون رو چیدیم زوائدش رو میخوام بیان منت بذاریم کار کنیم هر وقت میگم من کار دارم گرفتارم نمیرسه کو قدم بیاد بلاکش باشه برای امام زمانش بیاد توی گود برنم لذت ببره از سختیاش لذت ببره از فقرش لذت بره از نداریاش لذت بره از در به دریا و گرفتاریاش لذت بره حالا که خون دادن نیست حالا که زن و بچه دادن و تیکه تیکه شدن نیست حالا که هنوز که اونا نیستش نه امام حی حاضر زنده ما که میگه من هر 24 ساعت یه بار فریاد میزنم هر من ناصره یه سرمه کی میخواد کمک من بکنه کی میاد به کمک من کو وقت گذاری های ما کو شکار کردن های ما کو تبلیغ اسلام ما کو دور هم جمع شدن های ما کو پاتوق درست کردن های ما کو سرمایه گذاری کردن های ما کو این که امام رضا علیه السلام به من فرمودن تو اون خوابی که دیدم به من فرمود شما گریه کن به مظلومیت امام زمان در همینه دیگه ما واقعا اون کتاب آشتی که ما تو مظلومیت حضرت نوشتیم قمنامه رو جنایت های خودم نوشتم به خدا قسم ظلمایی هستی خودم کردم در حق امام زمان اعترافات خودم چیکار کردیم کو چه پیوندی کارمون با حضرت داره کو نقش ریختنمون کو شب بیداریامون کو فکر کردنمون کو دست به قلم آوردنمون
خوب پچ پچ کردن های عاشقانه ما، خوب محفل ها و پاتوقای انسمون که دور هم جمع شید و نقشه بریزی با اجرا بکنه، هی باید حلمون بدن، هی باید یکی حلمون بده، یکی دعوتمون بکنه. یکی بالا سرمون باشه. چرا خودمون نمیجوشه؟ چرا حاضر نیستیم تنهایی کار بکنیم؟ الحمدلله که الان وقت تنهایی هم نیست، افراد دوره هم زیاد میتونن جمعشن کار کنن، ولی ولی هیچ کسر نبود، چرا خودمون کار نکنیم؟ کو ارادتمون، کو عشقمون. من هر 24 ساعت یه بار فریاد میزنم هر من ناصر یسرونی، کی میخواد کمک من بکنه؟ کی میاد به کمک من؟ کو وقت گذاری های ما؟ کو شکار کردن های ما؟ کو تبلیغ اسلام ما؟ کو دور هم جمع شدن های ما؟ کو پاتوق درست کردن های ما؟ کو سرمایه گذاری کردن های ما؟ این که امام رضا علیه السلام به من فرمودن تو اون خوابی که دیدم، به من فرمود شما گریه کن به مظلومیت امام زمان، برای همینه دیگه. ما واقعا اون کتاب آشتی که ما تو مظلومیت حضرت نوشتیم، غمنامه رو جنایت های خودم نوشتم، به خدا قسم ظلمایی هست که خودم کردم در حق امام زمان، اعترافات خودم. چیکار کردیم؟ کو چه پیوندی کارمون با حضرت داره؟ کو نقش ریختنمون؟ کو شب بیداریامون؟ کو فکر کردنمون؟ کو دست به قلم آوردنمون؟ کو پچ پچ کردن های عاشقانمون؟ کو محفل ها و پاتوقای انسمون که دور هم جمع شید و نقشه بریزی با اجرا بکنه؟ هی باید حلمون بدن، هی باید یکی حلمون بده، یکی دعوتمون بکنه. یکی بالا سرمون باشه. چرا خودمون نمیجوشه؟ چرا حاضر نیستیم تنهایی کار بکنیم؟ الحمدلله که الان وقت تنهایی هم نیست، افراد دور هم زیاد میتونن جمعشن کار کنن، ولی ولی هیچ کسر نبود، چرا خودمون کار نکنیم؟ کو ارادتمون، کو عشقمون. ای برای خودمون حد دو شأن قائل هستیم، شأن من این نیست، شأن من اون نیست، من اینجا اینجوری نمیرم، اینجا برم سبوش میشم، اونجا برم یک کسی بهم چیز میگه. خب بله، از زینب، از پس زینب بدتر سبوش شدن، از دین خدا، از امام حسین بدتر. ای با شأنهای علکی خود ساختم و میخوام بریم کار کنیم، تا یه کسی یه حرفی زد به اون بر بخوریم، من دیگه کار نمیکنم اینجا. چرا من اینجوری حرف زدم؟ حدود ما رعایت نکردن، شون ما رعایت نکردن. من اینا ناسلامتی استادم، من ناسلامتی چی هستم؟ باید نمیدونم اینجوری کنم، باید من اونجوری کنم. زود به اون بر میخوره، حاضر نیستیم بزنیم پای خدا. بابا میگه تو یه سلام کردی جواب سلامتو ندادن، جبرئیل جواب میده. درود به سلامای بی جواب ما، کاش اینو ما داشته باشیم تو نامه اعمالمون. وقتی سلام بی جواب و جبرئیل سلام میده، بابا فضا قدر نشناسی های دیگران، نمک نشناسی های دیگران، توهین ها، تهمت ها، آبروریزی ها، چرا نمیخوان تحمل کنیم؟ هر که دنبال درس خودش، طلبه شهفت طلبگی و درس خودش، من درسام عقب نمونه، رتبه‌ام کم نشه، نمره‌ام اینجوری نشه. دانشجو هم همینطور، بقیه هم که کار زندگیشون همینطور، هر که برای خودش چیزی بافته، محصول کارت چه شد حالا بعد 30 سال در واقع زمان؟ چه خیر و برکتی داشتی؟ چه قدمی برداشتی؟ هنر کردی؟ 4 تا تلفن زدی؟ 4 تا نامه نوشتی؟ لطف کردی؟ آقا من شرمنده، وقت ندارم، گرفتارم، نمیرسم. خودمون مسئله داریم، همین یه سر بافتیم برای خودمون دیگه از اینا. برای همینم قدرت‌های بسیار عظیمی که در تک تک ما هست داره هدر میره بی خود. بعدا شب اول قبل که بهش احتیاج پیدا کردیم میبینیم که بی خود باختیمش، برای خودمون، نه برای امام زمان، نه برای اسلام. بعدا میفهمیم که چقدر این عمر رو بد مصرف کردیم، چقدر این جوانی رو بد مصرفش کردیم، چقدر خرابکاری کردیم. البته تقصیری هم نداریم، به قول علی علیه السلام فهمد که هر کاری هم اهلی داره، هر کس نمیلیاقت نداره، این هم خودش میفهمد. ان للخیر اهلا، اهلش میخواد. با زور گفتن و دعوت کردن و دعوت نامه فرستادن و دیگه نمیدونم آب ریختن توی چاه فایده نداره. باید هم تو شأن خودش ببینه بیاد درش. میدونی عشق ورزی اینه دیگه، هم تو خودش میبینه که میخواد عشق ببرزه، وقتی اومد این کار رو بکنه. مثل شما یک کسی دوست داری، بهش علاقه داری، هم به خود ابراز علاقه میکنی. یه بار هست نه این دوست داشتن انقدر هست که یه سرمایه گذاری براش بکنی، اصلا باید بیاد. حلقینی نیست که من برم دست کنم جمع یه دست گل بخرم، یه شاخ گل بخرم به کسی که دوستش دارم بدم. باید بجوشه خود آدم، اهلیت میخواد، باید برسه. ولی نباید معطل شد تا برسه، باید آدم خودشو بهش بازی بزنه تا یواش یواش بیاد، ببینن تو داری ولو به دروغ عشق بازی میکنی، خودتو میزنی به محبت اینها، دوستای خودتو زور زوری تو دست و بال اونا جای باز کنی، برای خودت تو دستگاه اونا جای باز کنی. وقتی میبینن بعد یواش یواش جدی میشه دیگه، جدی میشه. ما باید خودمون ببینیم، این باید بیاد تو خودمون تا بشیم. سوال خوبی فرمودنشون، فرمودن که بارها شنیده این که اول خداوند و یا اهل بیت باید یاد کسی را بنمایند تا آن شخص توفیق ذکر و یاد خدا و اهل بیت را داشته باشد. در این صورت اگر کسی توفیق ذکر خدا را نداشته باشد آیا تقصیر شخص است؟ بله، برای که خدا من تبارک و تعالی جبری و مستقیم یاد کسی نمی کنه. این تو بحثای ولایت توضیح دادیم، اینو زمینه رو اول انسان فراهم باید بکنه. یعنی خداوند همیشه تابع بندش، تابع بندش. یعنی یه نوری رو میفرسته، یه پیغمبر، یه عقل، یه فطرت، همه رو میفرسته. اگه جواب دادی اون وقت نوبت خدا میشه. اینکه خدا یه دفعه یاد دلت میکنه تا تو یادش بکنی، ولیکن اول من المذکور و ثان من الذاکر، این مال موقعی هستش که مذاکر یه لطافتایی به خرج نمودید. عزیزی حرف قشنگی زد، با هم دو نفری رفتیم این پابوس آقا تو حرم، گفت آره من امروز میگم که یه حالی به خانومم داده بودم، یه کاری برای خانومم کرده بودم، یه محبتی به ایشون کرده بودم، چقدر خدا قشنگ جواب داد، نتیجهش این بود که امروز من توی حرم. میفهمه، شعورش میرسه، کشف میکنه که این نتیجه اونه. ما باید لیاقت به خرج بدیم، خودمون وقتی لیاقت داشته باشیم می دعوت میکنه. نه ما شما باید با این اروپایی ها صحبت بکنید، باید با این آمریکایی ها صحبت بکنید، باید با کشورهای دیگه صحبت بکنید، ببینید چجوری شده اومده شیعه شده. نگاه میکنید یه لطافتی، یه ظرافتی، یه قشنگی از خودش نشون داده تو عالم، عالم خودش. بعد خدا گفته مثل این میارزه بیاد توی دستگاه امام حسین، یه خوابی، یه اتفاقی، یه چیزی پا شده اومد دستگاه، همینجور که نمیشه. خداوند تابع رفتار بندگانش هست، اگه لیاقت نشون دادی میبرنت بالا بالا ها، دغدغه خودشونو میندازن تو دلت. بسی به تو چقدر لیاقت نشون بده، اصلا چقدر بطلبی اینو، چقدر بطلبی. اللهم اجعلنی من جندک، اون طلبه. یکی روز سه‌شنبه میشینه دعا رو با سوز دل میخونه، صبح اول صبح مفاتیح رو باز میکنه جلوش، دعای روز سه‌شنبه، اللهم اجعلنی من جندک فإن جندك هم الغالبون. خدای من بخوام سرباز تو باشم، سرباز تو. اینجوری نیست که سر آدم همجوری علکی بیفته این هوس، که یک کسی باید یک کاری کرده باشه که اجازه داشته باشه روز سه‌شنبه مفاتیح رو باز بکنه، یه روز یادمون میره گناه میکنه، بیاد باز بکنه، بعد روی خدا بشینه، به خدا بگه خدایا من میخوام فقط سرباز تو باشم، اللهم اجعلنی من جندک. لیاقت شما نگاه کنید، طرف چقدر حواسش بلند میشه، انسان چه حواسش بلند میشه که اصلا همه چی میذاره پشت سر، با خدا کار داره. اللهم اجعلنی من جندک، من سرباز تو، با تو میخوام وارد عمل شم، جوونیم، عمرم، وقتم، سوادم، صدام، هنرم، با تو، با هیچ چی نمیخوام معامله کنم، من میخوام با تو باشم. اللهم اجعلنی من جندک فإن جندك هم الغالبون. این حرف زدن با خدا چقدر شیرینه، اینجوری خودشو لایق بدونه اینجوری حرف بزنه با خدا، لغلقه نباشه علکی رسمی بیاد حرف بزنه و بره. بعد یه ذره که نزدیکتر میشه میگه خدایا سرباز که نه، حزبت، یه مدرکی درجه عضو میخوایم بشیم، میخوام یه جزء هیئت مدیره. اجعلنی من حزبک فإن حزبک هم المفلح هم الغالب. حزب تو خدایا، یکمی که حواسش بالاتر میره، خدایا من رفیقتی دوست بخوام شد. ما چه میفهمی دوستی یعنی چی؟ دوست خدا یعنی چی؟ یه روز خدا به یه نفر بگه تو دوست منی؟ الله اکبر. خدا به یه کسی بگه این دوست منه، پیغمبر به یه کسی بگه این از ما اهل بیته. مادرمون فاطمه زهرا بگه این بچه منه، جز خانواده منه. این باید بیاد، باید بیاد با آدم که آدم بتونه اینو بگه، حواسشو داشته باشه. حالا از اون بالا تشمه ها میرید توی مناجات شعبانه. یاد مفاتی دارید اینجا که از دستش هست درشون بخونه بزده از این حرفای قشنگ.
ببین چه عالم بدمستی بوده که اینا این حرف رو زدن. الهی کنی به نفسی واقفت رو بینه یده خدا رو اگه که من میبینم پیش تو استادم در مقابل تو خدا رو دارم میبینم که استادم وقد اول لها حسن و توکلی علیک سایه این حسن توکل من به تو رو من سایه انداخته. الهی خدایا بایی سلام در مقابلت دوست دارم تو بگر همه چیزی که من بگم نگاه بکنی. این معصوم اون موقعی که مقاسته اینو انشاء بکن همه اعمه اینو میخوندن همه شون رفتی بخواستم بگم ابزوری بگم خدا تو میشی به این چشم من نگاه بکنی. آدم قدر قیمت خودشو باید بدونه مفت خودشو نفروشه. انظر الیه نگاه کن به من نظر من ناده این تقوف عجابک نگاه کسی که تو صداش کردی اونم تو اجابت کرد فلانی بیا باشه بیا با تو هم و استعملت به بعونتش فتحاک ازش کمک خواستی بهت داره کمک میکنه بگم اینجوری نگاه بکن که خدای من کمک بخواد. خدای منو به کار بگیر نظر طلب خدای منو بخر منو برای خودت بردار. یا قریب الله یبقر علی المغتر به ای قریبی که دور نیستی از کسی که به تو مغرور هست یا جواد الله یبخل و امرجا ثوابه ای جوادی که بخل نمی کنی از کسی که امید به ثواب تو داره. اصلا اگه بخل می کنی که ما رو عرب نمی کرده که الهی حبلی قلبن یدنیه من که شوقه خدا یه دلی به من بده که شوقش او رو به تو نزدیک بکنه.
صفای روح جانم روزه تو صفای روح جانم روزه تو